بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعوت کنندگان از انسان شماره شون معلوم نیست، تنها دعوتی که حق درست و پاسخ به اون دعوت سبب طلوع خیر دنیا و آخرت دعوت خداست. وجود مقدسی که ما رو آفریده و به خیر و شر ما آگاهه، آگاهی همه جانبه داره، میدانه چه اموری به خیر ماست، چه اموری به شر ماست. این دعوت دعوت حقه، درباره دعوت خودش در قرآن مجید می‌فرماید له دعوت الحق، این که در آیه شریفه له رو تو جمله مقدم کرده، نفرموده دعوت الحق لهو. اگر آیه رو این گونه تنظیم میکرد دعوت الحق لهو، یعنی غیر دعوت من دعوتهای دیگه هم میتونه حق باشه. کسی که به ادبیات آیات قرآن وارد بشه درک میکنه که قرآن مجید چه بنیانی داره از فصاحت و بلاغت و رسوندن معنا و بیان این که مسئله غیر از این نیستش که داره گفته میشه. اینا همه دلیل مقدم بودن لهو در جمله، در آیه. لهو دعوت الحق یعنی دعوت درست، دعوت صادقانه، دعوت صحیح، دعوت کارگوشا، فقط دعوت پروردگار. بقیه دعوت ها دعوت درستی نیستش، دعوت خیرخواهانه نیستش، دعوت دلسوزانه نیستش. البته صدای این دعوت ها در تاریخ پخشه، خیلی ها مردن هنوز دعوتشون هست. و عجیب اینه که دعوت تمام این کره زمین رو از ابتدا تا الان فرا گرفته، حتی از درون خود ما هم از ما دعوت میشه، از درون خود ما. وقتی که ما به رشد و کمال نرسیدیم، که حالا ردبندیشو از قرآن براتون میگم، دعوتی که از باطن خودمون به گوش ما میخوره و ما حس میکنیم، درک میکنیم، یه دعوت نابابیه، یه دعوت ناحقیه، که در سوره مبارکه یوسف به همین دعوت درونی اشاره میکنه: ان نفس لعمارتون به سوء. این کلام زلیخاست وقتی که پادشاه مصر به قول خودش یه خواب عجیب و غریبی دید که 7 گاو لاغر، 7 گاو خیلی چاق و خوردن. خیلی از این خواب آشفته شد. اون زمان یه گروهی بودن معروف به معبر خواب، پول میگرفتن از مردم خوابای مردم رو تعبیر بکنن. البته علمشونم علم واقعی نبود، بیشتر فریبکاری بود و کلا گذاشتن سر مردم بود. حالا در زمان ما که به صورت گسترده جمع شده، ولی من تا نوجوان بودم همه جا بود، تو تهرونم بود، بیشترم خانوما توجه به این جریان داشتن که برای حل مشکلمون بریم سر کتاب وا کنیم. اینا همه به اصطلاح فریبکاری بود و مغازه‌ای بود برای پول در آوردن، چون این علم علم حق نیست، علم بیهوده است و دانش درستی نیستش. معبرا رو که آوردن، معبرا به پادشاه گفتن که این خوابی که تو دیدی جزء رده خوابهای ازقاس و احلامه، یعنی این خواب عکس العمل یا حالات روانیه یا مال خستگیه یا مال پرخوریه یا تو روز با یکی دعوت شده، حالا شب یه همچین خواب دریوری رو دیدی، تعبیر نداره. بعد اون آقایی که با رفیقش همزندانی یوسف بود و هر دو رفیق خواب دیدن جور و جور، که به یوسف گفتن که خواب ما رو تعبیر کن. یوسف به یکیشون گفت تو که خواب دیدی یه سبد نون رو سرته، کلاغا ریختن و این نونا رو خوردن، تو به خاطر جرمی که داری و انداختن زندان اعدام میشی، انقدرم سر دار میمونی که پرندگان هوا بیان و استخونای سرتو بشکنن و از مغز سرت بخورن. اما تو یکی که خواب دیدی شربت دست شاه میدی، تو آزاد میشی. این آزاد شده بود، اون یکی رو اعدام کردن و از بس که زندگی بهش خوش میگذشت و خوشحال بود که اعدام نشده، رفیق زندانیش حضرت یوسف رو یادش رفت که ما زندان بودیم و یه رفیق داشتیم، حرفای خوبی میزد، آدم عالمی بود، خواب منو تعبیر کرد، تعبیرش هم درست از آب در اومد. به من گفت تو اعدام نمیشی، برمیگردی سر کارت، آبدار باشی شاه میشی. به پادشاه گفت این خوابی که تو دیدی این معبران نمیفهمن یعنی چی. یه جوانی تو زندانه که این آدم عالمیه، آدم فهمیده ایه، من و رفیقم هر دو خواب دیدیم، هر کدوم یه جور خواب، خواب ما رو تعبیر کرد، تعبیرش هم درست از آب در اومد. گفت خودت برو تو زندان ورشت بیارش. همه اینایی که عرض کردم متن آیات سوره یوسف، کم و زیاد نداره، مال کتاب نیست. اومد تو زندان، به اصطلاح خودش خیلی خوشحال بود و خوشبخت بود که حالا یوسف آزاد میشه، خواب و تعبیر میکنه، یه پول حسابی هم گیرش میاد. خبر نداشت که اولیاء خدا و انبیاء الهی قلبشون فقط وابسته به یه جاست، خدا. هیچ تعلق قلبی دیگری ندارن. اگرم لباس میپوشن، خونه درست میکنن، ازدواج میکنن، مغازه وا میکنن، میخورن، میخوابن، همه و همه به خاطر اینه که سلامتشون رو تأمین بکنن که خدا را عبادت کنن. این نه، آیه در قرآنه، صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. من اگه نماز میخونم، من اگه عبادتهای دیگه میکنم، من اگه زندم، من اگر یه روزی بنا باشه در کام مرگ بیفتم، همه اینا رو برای خدا میخوام. نماز، عبادت، زنده بودن، مردن، لله رب العالمین. ما دلمون به چیز دیگه تعلق نداره. اگه یه همچین حالی آدم پیدا بکنه، حد اقل سود این حال اینه که آدم نه دنبال مال حرام میره، نه دنبال گناه. این حد اقلشه. با یه چنین حالی، حال ملکوتیه، حال الهیه. اصلا آدم در این حال چشمی نداره که به مال مردم بدوزه، یا به صندلی مردم بدوزه، یا به خونه مردم بدوزه و هی آه بکشه که چرا من یه همچین خونه ای ندارم، چرا من یه همچین صندلی ندارم. چرا؟ نه، فقط خدا براش مطرحه. وقتی مرحومه واقعا آیت الله العظما، واقعا میرزای شیرازی از دنیا رفت، حرف این بود که حالا کی باید مرجع باشه. اون وقت در کربلا و نجف شاید به اندازه 100 نفر در رده اعلمیت و مرجعیت بودن، که حالا پرچم این ریاست دینی لایق کیه؟ به کی باید برسه؟ مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری می فرمودن من و هم درسیم هم مباحثیم میرزای نائینی، دو نفریمون، که اون وقت خودمونم مجتهد بودیم، خودمونم رده علمیمون بالا بود، با همدیگه صحبت کردیم که امرو اعلم علمای شیعه کیه، دقیق ترین عالم کیه، پربارترین عالم در علم کیه. ما به این نتیجه رسیدیم که امروز موقعیت علمی و دقت کسی رو مثل اسد محمد فشارکی کسی نداره. خب ما هم هر دومون مجتهد بودیم، ما هر دو میتونیم به اسد محمد حکم بکنیم که حضرت عالی اعلمی و مرجعی. پشتیم رفتیم در خونش، هنون مرجعیت برای کسی علم نشده بود، تازه میرزا رو دفن کرده بودن، صحبت بود که حالا کی مرجع باید باشه. مرجعیت هم در دنیای صندلی دیگه، صندلی ریاست بر جهان شیعه، اینم یه صندلی ریاست. فرقش با رئیس جمهورا و پادشاهان اینه که این ریاست، ریاست معنویه، معنوی. و فرقش با اونا اینه که باید اونا برای اداره امور مالیات بگیرن، از کسی هم نداد بندازنش زندان یا گذرنامه‌شو جلوشو بگیرن نره خارج. یعنی بهش میگن چاره ای نداری جز این که مالیات بدی، اگه مالیات ندی پدرتو در میاریم. اما مرجع تقلید نه، مالیات بگیر نیست، مرجع تقلید داره درسشو میده، داره شاگرد تربیت میکنه. مردم مؤمن که مؤمن به قرآنن یقین دارن که در سوره انفال خدا خمس سود کسب سال رو بر اونها واجب کرده. خودشون میشینن حساب میکنن، پولو بر میدارن میدن به مرجع، تو دلشونم میگن روز قیامت جواب این پولو اون باید بده، از گردن ما برداشته شد. این فرق بین پول مرجع با پول رئیس جمهورا و پول شاهان و پول حاکمانه، که پولی که به مرجع تقلید میدن برای اینه که جهنم نرن. مرجع تقلید پرو میگیره، خرج دین میکنه، خرج حوزه ها میکنه، صدای اسلامو به کره زمین میرسونه، برای این که هم خودش ثواب ببرم صاحب پول. و به این پولام دست خلاف نمیزنن. مرحوم آیت الله العظما اسد محمد تقی خونساری که یکی از کاراش معروفه نماز باران که در قم خوند، بعد دو سه سال که بارون نیامده بود همه باغای انار و انجیر و جوکاری و گندمکاری داشت نابود میشد، ایشون رفت نماز بارون خون، انقدر بارون اومد که استان قم سیر شد. ایشون خونش تو کوچه مدرسه حجتیه بود، یه خونه خیلی معمولی بود. یه روز بچه ها به مادرشون گفتن، گفتن صوبا که پدر ما یه نون و چایی و پنیر به ما میده، هیچی دیگه اضافه نی، زورم آبگوشته، یه ذره ماست، یه ذره سبزی خوردن تو این سفره نیست. شبام که حالا حاضریه یا نون و پنیر یا نون و سیب زمینیه، به این بابامون بگو تو اون اتاق پایین سه تا کیسه پر پول هستش، با یه خورده بده یه سبزی خوردن بخره سر سفره بذاره، یه ماسی سر سفره بذاره. به ایشون گفتن، ایشون هم اشکش ریخت، گفت این پولا رو مردم به من دادن اونا جهنم نرن، حالا من با این پولا جهنم برم؟ و با همین نون آبگوش قناعت کنید، نمیتونید برید خودتون پول گیر بیارین سبزی و ماس بخرین. من تا زندم این پولا رو دست نمیزنم، من به اندازه ضرورت زندگی میکنم. پولا مال مسلمان هست، مال طلبه هست، مال حوزه هست، ملک من که نیست. دادن که جهنم نرن، حالا من سبزی و ماس بخرم سر سفره شما بذارم من برم جهنم؟ نه، تو خونه من اگه میتونین با همین صبحونه نهار شام زندگی کنید که زندگی کنید. این جور بوده داستان، تقوا و ایمان و باور خدا و باور قیامت این جور بوده. مرحوم آتشخ میگه من و هم شاگردیم حاج میرزا حسین نائینی که خودش بعدن از مراجع خیلی مهم شد و مراجع بعدی افتخارشون به این بود که شاگرد میرزا بودن، یعنی تو مراجع کسی که شاگرد میرزا بود یه وجهه مهمی برای خودش داشت. گفت ما دوتا رفتیم در خونه استاد قاصد محمد فشارکی در زدیم، خودش اومد در رو وا کرد. آخه مراجع غیر رئیس جمهور و پادشاهانن، بند و بیل ندارن، هفت در بند ندارن. در زدن در چوبی رو، خودش اومد در رو وا کرد. دید دوتا شاگرداشن، شاگردهای رده اول. بفرمین. گفتن آقا میرزا رو دفن کردن و الان شیعه به انتظار مرجع، ما دوتا شما ما رو مجتهد میدونی، حکممون اینه که شما مرجع تقلیدی. ایشون گفتن من علمم درست که زیاده، اما مدیریت بلد نیستم. من علمم زیاده ولی مدیریت بلد نیستم. اگر مرجعیت رو قبول بکنم با توجه به اینکه کارگردان نیستم، مدیریت بلد نیستم، با سر روز قیامت باید برم تو جهنم. و دوتا دستشو گذاشت دو طرف در. این آیه سوره قصص رو خون، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان ولا فسادن فی الارض والعاقبت للمتقین. در و بس رفتو. این حال اهل خداست. حالا این نماینده شاکه اومد تو زندان به یوسف بگه که اعلی حضرت گفته تو رو ببرم، خواب دیده، خوابشو تعبیر بکنی. حالا با یه حالت خیلی شادی اومد به فکر این که حالا این زندانی آزاد میشه، میاد خواب اعلی حضرت رو تعبیر میکنه، یه پول حسابی هم گیرش میاد، مثلا یه دلالی هم به ما میده. گفتش که آقا شاه شما رو احضار کرده، یه خوابی دیده، کسی ولد نبوده خوابش رو تعبیر بکنه، پاش بی بری. گفت من نمیام. گفت من نمیام، بر دنبال کارت. گفت شاه فرستاده. گفت شاه فرستاده باش. اولیاء الهی اصلا چشمشون این قدرت ها پر نمیشه ابدا، از دنیا پر نمیشه. امیرالمومنین یه جمله داره که من 3 سال قبل از انقلاب در ماه رمضان این جمله رو برای مردم توضیح دادم. 3 سال یعنی 90 جلسه. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. خیلی جمله عجیبیه و ترکیب بندیش خیلی مهمه که امیرالمؤمنین میفرماد اهل تقوا خدا در باطنشون عظیمه و غیر خدا هر چی هست در چشمشون کوچیک. یعنی هیچ چی رو هست تو باطن را ندادن که بزرگ بنمایه، نه را ندادم. آخه این چیزای از دست رفتنی چیه که مردم اینقدر بهش دل بستن؟ چیه؟ تمام دنیا نسبت به انسان برباد میره. خب یه آدمی که الان 200 میلیارد دلار 1000 میلیارد دلار ثروت داره، گوشه بیمارستانه، از نوک سر تا نوک پاش سرطان مثل درخت تو بدنش روش کرده، اون 1000 میلیارد دلار ثروت به چه دردش میخوره؟ یه چلو کباب نمیتونه بخوره، یه غذای خیلی لذیذ نمیتونه بخوره، یه باقالی پلو با گوشت نمیتونه بخوره، گلوشو سوراخ کردن یه لوله دادن تو، با یه سروم ماده غذایی دارن میرزن. خب این دنیا الان برای او چه فایده داره؟ اون وقتی هم که سالم بود همش غرور بود، همش گول خوردن بود، هیچ چی دیگه نبود. گفت برو پیکار شاکیه فرستاده دنبال من، بگو من از این زندان بیرون نمیام تا از اون زنانی که 10 سال پیش با دیدن من تو سالن دربار دستشونو بریدن سوال بکنی که این زندانی در اون روز مقصر بوده و ناپاک بوده و چشم به زیبایی شما داشته و میخواسته با شما زنا بکنه یا نه اونا این کاره بودن، مسئله روشن بشه که من از زندان بیام بیرون. تا روشن نشه من نمیام. نماینده شاه برگشت و بهش گفت داستان اینه. شاه گفت یه جلسه تشکیل بدی، اینا همه قرآنه با متن قرآنه، گفت یه جلسه تشکیل بدین همه زنان اون روزو و رئیسشون زلیخا رو دعوت بکنید بیان اینجا. همه اومدن، رو کرد به زنان، گفت مسئله شما با یوسف چی بوده؟ ما خط بکن، برنامه چی بوده؟ اون داستان چی بوده؟ و همه زنا ساکت بودن. زلیخا شروع کرد به صحبت کردن باز این متن قرآنه، گفتش که اعلی حضرت، او که الان در زندانه یک بار از من درخواست کامجویی نکرد، تو اون 7 سالی که پیش من بود همش من از او درخواست کامجویی کردم و او جواب به من نداد، حاضر نشد با من خلوت بکنه و من الان که دارم این مطلب رو آشکار میکنم که هنو کسی نمیدونه ولی من خودم میدونم، برای اینه که در این جلسه‌ای که او حضور نداره من خیانت به اون نکنم. لم اخونه فی الغیب، در نبودش من به او نمیخوام خیانت بکنم. حالا اون وقت غریزه جنسی من خیلی هجوم به من آورده بود و میخواستم این جوان با اینکه من شوهر داشتم بیاد با من زنا بکنه، ولی او اصلا تقصیر نداره. بعد این حرفو هنو یوسف زندانه با، تو قرآن ببینید حرفا هنو تموم نشده، هنو یوسف تو زندانه، زلیخا داره حرف میزنه. بعد به شاه گفت، چون مردم مصر مشرک بودن، یعنی خدا رو قبول داشتن ولی یه مش بت هم علم کرده بودن، میگفتن اینا شفیع ما پیش پروردگارن. چون خدا پرست بودن اسم خدا رو زلیخا آورد، گفت اعلی حضرت ان النفس لعمارتون بسوء، نفس انسان خیلی شدید آدمو دعوت به گناه میکنه، هی میگه برو اون پولو بردار، اون پولو بخور، این حرفو بزن، این صندلی رو بگیر، این کارو بکن، الان برات زنا فراهم، فعلا یه نفس برو بعدن توبه میکنی. اینا همه دعوتای خطرناک درون انسانه. ان النفس لعمارتون بسو، انقدر این دعوت قدرتش زیاده که زلیخا به شاه گفت الا ما رحم ربی، اگه خدا به داد آدم نرسه این دعوت رو گوش میده و دنبالش میره و عمل میکنه. تموم شد حرفای زلیخا. حالا باز متن قرآنه، و قال الملک، یعنی بعد تموم شدن حرفای زلیخا، من اینا رو دارم دقیق میگم برای این که بدونید اگه در منبرا شنیدید این حرف ان النفس لعمارتون به سومال یوسف بوده، نه این اشتباهه، مال یوسف نبوده، اصلا انبیا نفس اماره ندارن که، انبیا تحت سلطه شیطان نیستن که، ابلیس تازه خدا یه مرد آفریده بود، یه مرد، اصلا اون پیغمبری در عالم نیامده بود، ولی ابلیس آگاه به آینده بود، چون تو ملکوتیان زندگی میکرد، به پروردگار گفت فبی عزت کرد لعقوینهم اجمعین، به اون توانمندیت قسم نسل این آدم و گمراه میکنم، قسم میخورم الا عبادک منهم المخلصون، مخلصون اونا رو من نمیتونم گمراه کنم چون دسترسی به نفس اونا ندارم. حالا تو سوره یوسف تو همین آیات 18-19 20 ببینید خدا میفرماید انه کان من المخلصین، یوسف از گروه مخلصینه. این آیه رو کی میگه خدا؟ اون وقتی که تو دربار زلیخا با او به شدت درگیر بود، انه کان من المخلصین، یعنی اون زن هرچی عشوه ریخ، هرچی لباس زیبا پوشید، هرچی اتاق و آراسته کرد، این بنده مخلص ما حتی فکر گناه نکرد. انبیا کجا نفس اماره دارن که این آیه رو میندازید گردن یوسف؟ متن قرآن که نشون میده یوسف اون وقت تو جلسه نبود که با شاه صحبت بکنه. این دعوت درون برای همه هم هست، غیر انبیا و ائمه طاهرین. اون وقت که حرف زلیخا تموم شد گفت حالا برو یوسف رو ورده بیار، چون زلیخا هم گفت الان هست حسن حق، اون حق پنهان که من همش لاپوشونی میکردم، میگودم یوسف دنبال من بوده، یوسف عاشق من بوده، یوسف از من کامجویی میخواست، حالا روشن شد که همش من بودم نه او. خب یه دعوت غلط ناباب، دعوت درون خود انسانه. ان النفس لعمارتون بسو، این دعوت درون از خطرناکترین دعوتها در دوره تاریخ و در دوره حیات بشر. ان النفس لعمارتون بسو، الا ما رحم ربی. این دعوت بر اساس آیه‌ای که خوندم و ترکیب آیه لهو دعوت الحق، که این لهو رو خدا جلو انداخته تو آیه، معنیش به قول طلبه‌ها معنی انحصاریه، معنی یک معناییه. یه دونه دعوت در این عالم حقه، اونم دعوت خداست. از این دعوت که بگذرید همه دعوت ها باطله. 124,000 پیغمبرم مردمو به خدا دعوت میکنن، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان، داعیان دعوت کننده، و داعیان الالله، یعنی دعوت همه انبیا همون دعوت خداست. دعوت ائمه دعوت خدا. یه دونه دعوت حق در عالم وجود داره، لهو دعوت الحق، اما بقیه دعوت ها طبق این آیه باطله. و یه دعوت، دعوت همین نفس اماره است. حالا اگه این نفس اماره رو آدم باش کار بکنه، یعنی هر وقت دعوت کرد آدم بهش بگه خفه شو، من به دعوت تو جواب نمیدم، هی جواب نمیدم، جواب نمیدم، این دعوت ضعیف میشه، ضعیف میشه. وقتی که نفس دید نه کسی نی به حرفش گوش بده، خود به خود خاموش میشه، اون وقت به جای این نفس اماره نفس مطمئنه قرار میگیره. نفس مطمئنه، بعد این نفس مطمئنه رشد میکنه، میشه نفس راضیه، باز قوی میشه، میشه نفس مرضیه. اون وقته که آدم وقتی چنین حالتی براش اتفاق افتاد و این شؤون برای نفسش ایجاد شد، دم مردنش خدا باهاش حرف میزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خب لهو دعوت الحق. من این بحث و امرو براتون اعلام کردم، عنوان کردم، که فردا یکی دو سه تا آیه اگر خدا لطف کنه زنده بمونم در همین زمینه دعوت، که آیات عجیبیه، براتون بخونم. من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برگ و باران بیش دارم. چو فردا نام خانان نام خانم، مدر کف نام سر در پیش دارم. یه نهی به با محبتی به شکم اسب زد، برخلاف هر بار که نهیب می زد اسب می جهید، دید اصلا اصل حرکت نمی کنه. چی مانعشه؟ از روی زین خم شد. دید دختر سین زه سالش سکینه جلوی اسبه، پیاده شد رو خاک نشست، عزیزش رو دامن گذار. بابا از صبح تالا که به میدان رفتی برگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی. نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم، بابا را که میخوای بری و بر نگردی، میشه من یه خواهش از تو داشته باشم؟ آره عزیز دلم. بابا قبل از این که به میدان بری، خودت بیا ما رو به مدینه برگرد، که ما با این اشرار هم سفر نشیم، که شمر و خولی و سنان ما رو بر نگردونن. دخترم لوتور کل قطات لنام، همه راه رو به روم بستم. نمیتونم شما رو برگردونم، اما عزیز دلم یه درخواست من از تو دارم. بلند شد سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوستی. بابا بگو حرف تو، عزیز دلم خواسته من از تو اینه، انقدر برابر من عشق نری. این عشق تو که به صورتت میگلت، قلب منو آتش میزنه. لا تو هرگی قلبی، به دمع که حسرتن مادام من روح فی جسمان. تا اینجا شو کتابا نوشتن، بقیهش رو ننوشتن که این پدر و دختر چجوری از هم جدا شدن. دیگه بابا رو ندید، تا وقت دیدید عمه بدن قطع قطع رو دامن گذاشتن.